هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در شامگاه نهم تیر ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم از دل یک تابستان داغ با خبرهای داغ که در کنار شما این خبرها رو بررسی میکنیم، خبرها رو میشنویم و نظر تحلیلگران رو جویا میشیم. همونطوری که میدونید مهمترین خبر این روزها کروناست. کرونا همچنان سایش گسترده است. گرچه گفته شده بود که این سایه کمرنگ شده، اما بار دیگه خبرهایی میرسه مبنی بر احتمالات و نگرانی هایی که در همین مجله شامگاهی به اون خواهیم پرداخت. در این مجله همچنین خبرهای دیگری رو هم مورد بررسی قرار میدیم که اگر با ما بمونید قطعا شنونده همه اونها خواهید بود. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، تازه ترین خبرها رو جویا بشیم. با صدای الهی روانشاد برمیگردیم و با شما ادامه میدیم.
از بخیر شنونده گرامی، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از مرگ 162 تن دیگر به دنبال ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تردید نهادهای مستقل است، در 24 ساعت گذشته بیش از 2500 نفر دیگر به کرونا مبتلا شده که بیش از 1400 تن از آنها در بیمارستان بستری شدند. خانم لاری با اشاره به اینکه استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز هستند، اضافه کرد که از 15 تیر ماه تا پایان این ماه در شهرستانهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند و در مکانهای سرپوشیده یا محل تجمع پوشیدن ماسک الزامی می شود. مشخص نیست دلیل تعلل مقامات جمهوری اسلامی برای اجباری کردن فوری استفاده از ماسک در مکانهای عمومی چیست و در همین مجله بسیار بیش از این خواهید شنید. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در ریاض خواستار ادامه تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شدند. این دو در یک نشست خبری مشترک هشدار دادند منقضی شدن این تحریم موجب خواهد شد که تهران گروه‌های نیابتی خود را بیشتر مسلح کند و منطقه را نیز بی ثبات کند. در این کنفرانس خبری سلاح‌هایی از جمله پهپاد و موشک نمایش داده شد که مقام‌های سعودی می‌گویند تهران برای حوثی‌های یمن می‌فرستد. روز دوشنبه دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم گفت محموله‌های جنگ‌افزار ایران نه تنها آزادانه به سوی عراق، سوریه، لبنان و یمن برده می‌شوند، بلکه او تهران را متهم کرد که بدون مانع به لیبی سلاح می فرستند. این اتهامات علیه تهران در آستانه ارائه گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت در روز سه‌شنبه مطرح شده است. قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست از راه دور شرکت کند. تحریم تسلیحاتی ایران قرار است روز 27 مهر ماه منقضی شود و آمریکا می گوید در صورت همراه نشدن شورای امنیت به منظور تمدید آن از مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم ها استفاده خواهد کرد. این هشدار با انتقاد روسیه، چین و کشورهای اروپایی عضو برجام روبرو شده است. چین برای جلوگیری از بروز موج دوم شیوع کرونا در این کشور حدود 400 هزار نفر از اهالی یکی از استانهای مرکزی خود را بار دیگر در قرنطینه قرار داد. استان هبی که بخشای از آن اکنون وارد قرنطینه شده در نزدیکی پکن قرار دارد و اقدامات محدودکننده دولت تنها پس از شناسایی 18 مورد جدید در شهرستان انشین این استان صورت گرفته. همه روستاها و ساختمان‌ها در این شهرستان وارد قرنطینه کامل شده و خانواده‌ها تنها اجازه دارند یک نفر را در روز برای خرید از خانه بیرون بفرستند. هیچ خودرویی نیست از بیرون از شهر حق ورود به منطقه را ندارد. بحران جهانی شیوع کرونا از شهر ووهان چین آغاز شد. با آغاز شیوع ویروس کرونا در چین دولت اقتدارگرای این کشور همزمان هم سانسور اطلاعات را افزایش داد و هم تلاش داشت از شدت ضربه اقتصادی آن بکاهد. در همین حال همه نهادهای بین المللی و هم بسیاری از شهروندان چینی نسبت به آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقامات کشورشان ابراز تردید می‌کنند.
سپاسگزارم از الهی روانشاد که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی، محمد زرقامی هستم و اجازه بدید با هم و در کنار هم صفحه اول این مجله شامگاهی رو ورق بزنیم. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، احتمالات و هشدارهایی که بالا گرفته و همچنان روزهای سخت کرونا در راه است. همچنین در این شامگاه برای شما خواهیم گفت از صحبت‌های تازه دادستان تهران که از شناسایی 36 نفر از افرادی که به گفته او در کشته شدن قاسم سلیمانی نقش داشتند. همچنین دادستان تهران امروز صحبت‌های تازه‌ای را ابراز کرد درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که این موضوع رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. در کنار این مطالب متنوع دیگری هم داریم، از جمله وضعیت فوتبال ایران، رویارویی ایران و فیفا به کجا انجامید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید همچنان کرونا صدر اخبار ایران قرار داره و توجه ها رو به خودش جلب کرده، نگرانی ها هنوز در سطح بالا قرار داره. اما یک مسئله ای رو که این روزها بسیار میشنویم، این سو آن سو و شهروندان کارشناسان دربارش صحبت میکنن و مقام های جمهوری اسلامی به ویژه مقام های وزارت بهداشت هم این مسئله رو کتمان نمیکنن و نادیده نمیگیرن، این هستش که تا حدودی وضعیت برای شهروندان به گونه ای عادی جلوه میکنه، اما آمار چیز دیگری رو میگه و آمار نشون میده که هشدارها جدی گرفته نشده و وضعیت قرمز داره به بسیاری از مناطق ایران باز میگرده. از جمله مثلا در مشهد گفته شده بود که حتی از وضعیت قرمز هم مشهد عبور کرده. باک غفوری آذر با ماست تا بیشتر بشنویم از روزهای کرونا زده ایران و حال و هوای این روزها. باک بهت سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارشت هستیم.
محمد، همین نکته‌هایی که اشاره می‌کنی دقیقاً در یک مروری بر رسانه‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های مختلف ایران دیده میشه. این که گفته میشه با وجود این که در ظاهر شرایط عادی به نظر میرسه، اما در باطن حقیقت حاکی از افزایش آمار تعداد مبتلایان و قربانیان هست. همین آمارهای روزانه وزارت بهداشت رو اگر ملاک مبنا قرار بدیم، با وجود همه تردیدهایی که وجود داره نسبت به صحت و درستیش، افزایش تعداد قربانیان و ثبت رکورد تازه‌ای در کل دورانی که وزارت بهداشت آمار اعلام میکنه، خودش میتونه مهمترین نکته نگران کننده از شیوع بیماری کرونا در ایران باشه. 162 کشته‌ای که سخنگوی وزارت بهداشت ایران در آمار امروز خودش نشون داد، بالاترین میزانی است که از زمانی که وزارت بهداشت شروع به اعلام روزانه کرده هست در جدول نموداریش، و همینطور تعداد 2536 بیمار تازه هم هیچ نشانه‌ای از کاهش ارقام نشون نمیده و میتونه این نگاه رو معطوف بکنه به اینکه ممکنه که با موج دوم ویروس شیوع ویروس کرونا در ایران روبرو هستیم. به رغم همه تردیدهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی و رد کردن‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن اعلام می‌کنن مبنی بر اینکه هنوز با موج دوم روبرو نیستیم، با وجود اون شاهد اجباری شدن استفاده از ماسک برای 2 هفته در اماکن سرپوشیده و همه نقاطی هستیم که گفته شده که وضعیت شیوع کرونا در اونها قرمز هست. خود خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز از وضع نگران کننده افزایش آمار موارد بیماری در تهران خبر داده و گفته که بازتاب بازگشایی مشاغل و به گفته خود ایشون عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو داریم در رشد آمار کرونا در شهرهای چون تهران می‌بینیم. همچنان هم از وضعیت بحرانی 11 استان خبر داده، گفته استانهای هرمزگان، خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند. در کنارش همون نکته‌ای هم که تو گفتی رو در خبرها داشتیم که وضعیت در مشهد میگن که حتی از قرمز هم فراتر رفته و به سطح هشدار نهایی رسیده، که خب در گفته‌های مقام‌های محلی این نقاط داره باستا پیدا می‌کنه، مشابهش مثلا در استان بوشهر هم داریم می‌بینیم. کنارش هم در حالی صحبت‌ها مطرح میشه که گفته شده از قول یک مقام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام تست کرونا در ایران محدود شده به افراد بالای 60 سال و پرخطر. خبرگزاری صدا و سیما این گزارش رو داده و گفته این محدودیت طبق بخشنامه وزارت بهداشت برقرار شده. علتش هم محدودیت دسترسی به تجهیزات تست، دشوار بودن نمونه برداری و خطر انتقال بیماری اعلام شده. بر همین مبنا موضوع تست های کرونا هم مد نظر قرار گرفته. مجموع اتفاقات همچنان از دید ناظران بیرونی شرایط مبهمی رو ایجاد میکنه، به خصوص این پرسش هم بارها داره در روزهای اخیر مطرح میشه که اگر استفاده از ماسک اجباری است چرا از 15 تیر قراره که این موضوع برقرار بشه و بلافاصله این الزام اجرا نمیشه و چرا حالا هم برای 2 هفته؟
بله بابک، چیزی که به نظر میرسه اینه که همچنان ما شاهد یک جور تصمیم گیری منسجم نیستیم در خصوص وضعیتی که در ایران شاهدش هستیم در حوزه کرونا. لااقل مثلا همین صحبتایی که گفته میشه که رایزنی هایی داره انجام میشه که همچنان برگزاری نماز جمعه تهران لااقل به تعویق بیفته. اما برگردیم یه مقداری بپردازیم به جهان و اینکه در جهان اوضاع به چه صورتیه. آیا بارقه های امیدی در دیگر سو وجود داره؟
بارقه‌های امید، اگر بخوایم مبنا رو سازمان بهداشت جهانی و گزارش‌های اون قرار بدیم، نه، چون که سازمان بهداشت جهانی همین تازه‌ترین بیانیه‌اش نشون میده که از نظر تعداد افراد مبتلای روزانه، آمار روزانه بار دیگه دیروز رکورد شکسته شده و بالاترین تعداد مبتلایان ثبت شده. نشانه‌ای از کاهش در نقاط مختلف بحرانی جهان دیده نمیشه. در آمریکا هم که بالاترین تعداد مبتلا رو داره، بار دیگه نمودار روند افزایشی به خودش گرفته. آمریکا، برزیل و روسیه 3 کشوری هستند که بالاترین تعداد مبتلایان رو دارن، بعد از اون هم هند و بریتانیا قرار دارن. نگرانی ها معطوف به برخی کشورهای دیگر مثل پاکستان و پرو که همچنان تعداد آمارهاشون افزایشیه. در اروپا مقام ها میگن که در برخی نقطه ها در برخی کشورها شاهد خیز دوباره کرونا هستیم. از کشورها خواسته شده که همچنان محدودیت های خودشون رو در هر جایی که میبینن برقرار کنن. البته میدونیم در کنارش هم به سوی بازگشایی مرزها دارن میرن. از قرنطینه هوشمند برخی کشورها صحبت میکنن که به عنوان تازه ترین راهکار مقابله با این موضوع مطرح میشه. مهمترین اتفاق امروز گذشت تعداد مبتلایان کرونا در دنیا از مرز 10 میلیون نفر و تعداد قربانیان از مرز 500 هزار نفر.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که با ما همراه بودی، نگاهی به ایران و جهان داشتیم در حوزه کرونا و آنچه که هست. از شما شنوندگان هم دعوت میکنیم اگر که نظری دارید در این باره قطعا با ما در میون بگذارید. ضمن این که چرا از امروز ماسک اجباری نمیشه و به 15 تیر ماه این داستان حواله داده شده، در این خصوص حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. اما گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با دکتر پیام حسامی در تهران و از او پرسیدم که در حقیقت وضعیت کرونا به کجا می رود.
ببینید، وضعیت کرونا در ایران خیلی بغرنج شده متاسفانه. من شبیه انگار که ما داریم دچار یک خودکشی دست جمعی میشیم، یعنی انگار ناخواسته ما داریم دچار یک همچین معضلی میشیم. همین دیروز که در واقع دو تا از بستگان من هم دچار مشکل شده بودن، من تقریبا با 5 تا رئیس بیمارستان من تماس گرفتم و فقط درخواست یک تخت کردم و حتی یه دونه تخت نتونستم پیدا کنم برای بستگان خودم. یعنی پشت در بیمارستان ها به قدر شلوغه و نمیتونن اصلا وارد بشن، بیمارا پشت در در واقع اورژانس گیر کردن، نمیتونن اصلا تخت ندارن، برخی از بیمارستان تو راهروهاشون خوابوندن و متاسفانه وضعیت بسیار بحرانی. خب این نیاز به اطلاع رسانی داره، نیاز داره که حتما اقداماتی صورت بگیره توسط در واقع مسئولان این، یعنی پیامدهایی رو براش بذارن.
الان ولی آقای دکتر گفته میشه که خواهش میکنن که افراد مراجعه نکنن، تست ها رو دارن محدود میکنن فقط برای افرادی که به هر حال در وضعیت خاصی به سر میبرن و یا اینکه سنین بالا هستند.
بله خب الان مشتاها دچار مشکل شدن، یعنی اینقدر تعداد در واقع افراد زیاد شدن که خودشون دارن بازمشکاها مراجعه میکنن. بسیاری از در واقع افراد توی خونه های خودشون در اومدن امکاناتی رو فراهم کردن که بتونن از عزیزانشون مراقبت کنن و نگهداری کنن، ولی برخی از اینها نیاز به در واقع کیر یا سرویس بیمارستانی دارن و متاسفانه امکاناتی وجود نداره، یعنی تمام بیمارستان ها الان اشغال شده.
نکته دیگه اینه که به هر حال الان گفته میشه که پوشیدن ماسک در ایران داره اجباری میشه، ولی شاید این سوال بیراه نباشه که چرا انقدر دیر؟ به هر حال این تجربه‌ای بود که در بسیاری از کشورها از جمله همین جمهوری چک که ما درش هستیم هم آزموده شد، در روزهای اول بسیار سخت گرفتن، باید اجباری بود میپوشیدین و پلیس اگر نمیپوشیدین تذکر میداد و جریمه میکرد. چرا در ایران انقدر دیر به این مسیر رسیدن؟
ببینید خب میگم خیلی ظاهراً جان مردم در واقع در یک ساختاری که فکر میکنن این دنیا دنیا محل گذاریست که اینجا ارزش نداره، بنابراین جان انسان ها هم طبیعتا ارزش نداره و خب وقتی که یک ساختاری اعلام میکنه تازه از 15 تیر ماه ما میخواییم این رو اجباری کنیم، من نمیدونم مگه بخشنامه دولتی قرار صادر بشه که چرا از 15 چرا از همین امروز نه، متوجه این؟ اصلا مشخص نیست که اون بالا هم چه خبره، خودشون هم با خودشون درگیرن ظاهرن، ولی این وسط مردم هم داره که دارن تلف میشن و فکر میکنم خود مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن که بدونن الان با چه معذری مواجهن. کاملا روابط تعدد ها آزاده، همه مردم در واقع تو خیابون ها اصلا فروشگاه ها شلوغه و اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، این در حالی که پشت در بیمارستان ها ادهی دارن تلف میشن.
یعنی خود مسئولین به نظر شما دارن شرایط رو عادی سازی میکنن و عادی جلوی میدن؟ چون یکی از مسئولان بیمارستان مسیح دانشوری همین مسئله رو گفته بود پیشتر.
به نظر میرسه ترسیه که خود مسئولین دارن که اگر که در واقع این رو، چون بحران های دیگه ای هم ما تو کشور داریم، حالا بحران های اقتصادی و این چیزها هم هست، شاید میخوان که در واقع این بحران بیشتر نشه، متوجه این؟ شاید دامن زدن این بحران با بحران های دیگه ای که در واقع در جامعه هست منجر به اتفاقاتی بشه که اونها نمیخوان این اتفاق بیفته.
بله شنیدید صحبت‌های من تصحیح بکنم دکتر حسام فیروزی پزشک در تهران رو که با ما صحبت می‌کرد و پرسش اساسیمون این بود که بزرگراه انتقال ویروس کرونا در ایران کجاست و مسئله دیگه اینه که به هر حال پوشیدن ماسک داره اجباری میشه، اما چرا از امروز همین 9 تیر ماه که درش به سر میبریم نه، و چرا 15 تیر ماه انتخاب شده، یعنی تقریبا 6 روز دیگه؟ و از شما هم دعوت میکنیم که حتما نظرتون رو به ما بگید و پاسخ این پرسش رو بدید تا اونجایی که خودتون شرایط رو میبینید و تجربه میکنید. 2042-21-12-21-13. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه که امروز خبرساز شد. در خبرها آمده بود که هواپیمای اوکراینی بر اثر برخورد با زمین منفجر شد و آثار قطعات موشک بر بدنه هواپیما مشهود است. این خبریه که امروز دادستان نظامی استان تهران غلام عباس ترکی این خبر رو گفته و جزئیات بسیار مفصلی رو آقای ترکی مطرح میکنه که در این جزئیات به نحوه شلیک و بسیاری مسائل دیگه اشاره شده، اما شاید اون نکته‌ای که باید بهش پرداخت این باشه که به هر حال این سامانه پدافندی اجازه شلیک نداشته یا لااقل اجازه شلیک به صورت آتش به اختیار نداشته. اما چرا این اتفاق رخ میده؟ همراه میشیم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. بد نیست از همینجا اول آغاز کنیم یا به این بپردازیم که اصلا نکات مهم و نکات متفاوتی که از این گزارشی که دادستان نظامی استان تهران داده میشه استنباط کرد چیست؟
جلسه‌ای که امروز دادستان نظامی با شماری از خانواده قربانیان پرواز 750 داشت، از هر طرفی که بهش نگاه کنیم، چه انسانی و اخلاقی، چه فنی و حقوقی، جز نمک پاشیدن به زخم اینها نبود. حرفا حجم زیادی از دروغ و تناقض بود در انکار صحبت‌هایی که قبلا مقامات ارشد داشتن.
اگه بخوایم یه ذره آقای محمدی خیلی موجزتر و خیلی دقیق‌تر بگیم که دقیقاً تناقض‌ها کجا بود،
که میشه این رو در چند پاراگرافی که بهش در خبرگزاری‌ها اشاره شده دید. گستاخانه میگه که برای تشخیص اینکه شرایط در اون روز حادثه چه جوری بوده، سلسله مراتب فرماندهان، یعنی در واقع فرماندهان ارشد، چون فقط احتمال حمله و تهدید دادن، پروازهای مسافربری رو متوقف نکردند. در صورتی که حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه قبلا خودش گفته بود شرایط جنگی بوده. در متن اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح هم تاکید شده نیروهای مسلح در بالاترین سطح آماده باش قرار داشتند. این یکی از تناقضات اصلی بود. دومین ادعای عجیب و غریب این بود که گفت سیستم پدافند فاقد دوربین دید در شب بود و فاقد سیستم تشخیص دوست از دشمن. در اینجا سه نکته قابل اشاره است. اول اینکه هواپیمایی به بزرگی بوئینگ 737 که به گفته خودشون در ارتفاع 600 متری اون هم تو محدوده فرودگاه بوده، برای تشخیصش نیاز به دوربین نیست. دوما سیستم پدافندی اپراتور پشت مانیتور نشسته و رصد میکنه، نیازی به دیدن دوربین نیست. سوما سیستم پدافندی که قدرت تشخیص دوست و از دشمن نداشته باشه، چرا باید در پایتخت استفاده بشه؟ اونم جای حساسی مثل فرودگاه. و چهارم این که هواپیما قبل از پرواز سه بار از طریق برج از سیستم‌های پدافندی کشور کلیر گرفته. در واقع هر چقدر ایشون بیشتر صحبت می‌کنه، تناقضات و ابهامات بیشتر شده.
آقای محمدی، یک نکته‌ای که ایشون اشاره می‌کنه آقای ترکی اینه که میگه بدون اخذ اجازه شلیک کرده. اصلا آیا چنین چیزی ممکنه؟ یعنی میشه که پدافندی بدون اینکه اجازه کسب کنه حداقل از موافقش اقدام به شلیک بکنه، اون هم به هواپیمای مسافربری؟
آقای زرقامی، همونطوری که خودتونم اشاره کردید، این هم یه بخش دیگه از تناقض گویی هست. اگر خاطرتون باشه امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوای فضای سپاه خودش دو سه بار در توضیحاتی که بعد از حادثه با رسانه ها داشت تاکید کرد که اختیاراتی به نیروهای اپراتور و زیردست ها داده شده که در شرایط حساس آتش به اختیار عمل کنند، یعنی خودشون تشخیص وقتی که دادن شرایط اضطراری شلی کنند. این تر تناقض با اون حرفایی که حاجی زاده میزنه، اما خودش گویای یک پیامه، یک اختلاف بزرگ که هنوز در قوه قضاییه، در واقع در دادسرای نظامی، بین بازجوها و بین بخش فنی و فرماندهان اختلافه که قصور رو بر عهده کی بندازن. دوما اثبات این که هواپیما توسط فرد اپراتور خطای انسانی بوده یا خطای سیستماتیک، هنوزم به این جنبندی نرسیدن. و از همه اینا مهمتر، صرفا این ادعا که هواپیما رو عمدی نزدیم کافی نیست، باید اثبات کنند که هواپیما رو عمدی نزدند. ولی در اثبات این هم میبینیم که قاصرند، هم شواهد و قرائن و تناقض‌گویی ها اتفاقا احتمال عمدی بودن رو تقویت میکنه.
فکر میکنید که با توجه به شواهد و قرائنی که دیده میشه از صحبتهای آقای ترکی، آیا میشه نتیجه خاصی رو تصور کرد برای اختتامیه این پرونده و اینکه به هر حال ما یک بازیگری رو هم در اون سوی میدان داریم، یعنی خود کشور اوکراین که این مدت بسیار جویای این بوده که وضعیت این هواپیما و سقوطش مشخص بشه؟
ای کاش من اشتباه بکنم، اما این پرونده از اون پرونده هاست که بررسیش شاید بیش از 2 سال 3 سال طول بکشه. به نظرم میاد به این سادگی ها جمهوری اسلامی حاضر نباشه جعبه سیاه رو تحویل بده. از اون مهمتر، اگر این جعبه سیاه تحویل داده بشه، آیا در این مدتی که در ایران بوده برای مخدوش شدن اطلاعاتمون تلاش هایی شده یا نه؟ به فرض اگر همه اینها هم درست باشه، در نهایت بحث های حقوقی این ماجرا پیش میاد که چرا آسمان رو کلیر نکرده بودن. مسئولیتش با دولته، نه با ارگان های نظامی. مسئولیت شلیک با ارگان های نظامی است. اینا همه دست به دست هم میده که این پرونده حالا طول بکشه.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس مسائل نظامی، که ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به صحبت‌های امروز دادستان نظامی تهران که در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی با خانواده‌ها دیداری داشته، با خانواده‌هایی که فرزندانشون یا نزدیکانشون قربانی این سرنگونی هواپیما شدند و مطالبی رو عنوان کرده درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما، که به هر حال این مطالب همچنان محور بحث میتونه باشه. اما در کنار این خبر، یک خبر دیگر هم امروز منتشر شد، این بار از قول دادستان تهران. آقای القاسی، دادستان تهران، در جلسه‌ای که با مسئولان قضایی داشته درباره روند پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته که 36 نفر از افرادی که در این عمل دست داشتند، حالا به گفته او مباشرت داشتند، مبادرت داشتند و یا آمریت، هم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‌ها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده. در خصوص این خبر میریم سراغ کاوه موسوی، داور دیوان داوری بین المللی، که از لندن ما رو همراهی می‌کنند. آقای موسوی، بهتون سلام می‌کنم. شاید اولین سوالی که پیش بیاد، من در بعضی از خبرگزاری ها هم دیدم که این پرسش رو از پلیس اینترپول پرسیده بودن و اونها گفته بودن که ما وارد پرونده های سیاسی نمیشیم. این سوالی که اصلا تا چه اندازه این میتونه مبنای حقوقی داشته باشه و اینترپول اصلا میتونه وارد این ماجراها بشه؟
واقعا من وقتی این سوال شنیدم، یاد اون وزیر تبلیغات صدام، اون علی کمدی، افتادم که وقتی ارتش امریکا رو تو دوربین شما هم میدی تو فرودگاه بود، ایشون تو کابینه فرودگاه میگفت امریکاییان یا نیستن. یعنی افتضاح و وقاحت جمهوری اسلامی به جای رسیده. حکومتی که خودش میگه شرایط جنگی بوده، همین الان تو گزارش قبلیتون داشتن میگفتن به کرات صحبت شرایط جنگی در منطقه میکنن، در شرایط جنگی کشتن یک تروریست کاملا قانونی است، معاهده ناحیه، معاهده ژنو، قوانین متعارف جنگی کاملا اینا اجازه میدن. پلیس بین الملل امکان نداره اینو جدی بگیره. این فقط یک دونه شوخیه که متأسفانه جمهوری اسلامی دانش شعورش از قانون به جای رسیده که تفاوت مسخره کردن خودش با اعتبار برای خودش اردن دیگه نمیدونه، چون حکومت سر تا
حالا اگر بخوایم به این بپردازیم آقای موسوی، که چرا یک همچین مطلبی عنوان میشه و چرا همچین تلاشی، اگر بگیم تلاشی صورت گرفته باشه و بپذیریم که بوده، صورت میگیره که این میشه خبر بسیاری از خبرگزاری ها و در شرایطی که به هر حال قانون تا چه اندازه اصلا اجازه میده به این، به جمهوری اسلامی که بخواد پیگیر این ماجرا بشه؟
قانون اجازه به کسی میده که خودش این کاره نباشه. اینها بیشتر از 300 نفر رو در خارج ترور کردن، به افتخار هم میکنن. زنده یاد دکتر بختیار، دکتر شرفکندی، دکتر قاسملو، فرخزاد و صدها نفر دیگه که بنیاد برومند اینا رو مستند کرده. این رژیم رژیمی که خودش افتخار میکنه به تروریسم و آدمکشی در خارج. اون در مورد خودش، در یک شرایط جنگی دولت امریکا اقدام کرده یه تروریست معظم که دریای خون در سوریه به وجود آورده، در علیه مردم سوریه در جنگ بوده، علیه مردم عراق در جنگ بوده، علیه ملت ایران در جنگ بوده، این آدم رو از میدون برداشتن. جمهوری اسلامی اومده و میگه که این کار غیر قانونی. جمهوری اسلامی که سر تا پای وجودش در آبان سیاه دیدید با ملت ایران چیکار کرده. شیوه تروریستی یعنی چی؟ یعنی تکثیر انداز جوانهای مردم رو از بالای ساختمان بزنه، مغزشون رو متلاشی کنه. این رژیم بیاد از پلیس بین‌الملل بخواد که کس مسببین عملی رو که کاملا در قانون جنگ کاملا قانونی بوده رو بیان تحقیق کنن، فقط نشون میده که کار این حکومت به جای رسیده که واقعا از حالت تراژدی رسیده به کمدی. بدیهی حکومتایی که دیگه آخرای صدام هم خاطرتون هست دیگه، یه همچین مرزی بود دیگه، وزیر تبلیغاتش عملا شد در دنیا آقای علی کمدی. جواب خلاصه من اینه.
سپاسگزارم کاوه موسوی، داور دیوان داوری بین المللی که از لندن ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به خبری که عنوان شده از سوی دادستان تهران که 36 نفر از افرادی که در کشته شدن قاسم سلیمانی مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند براشون وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده از سوی جمهوری اسلامی. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. همچنان شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه خبر داده که محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار سخنرانی کنه. بشنویم بیشتر در این باره از رویا کریمی مجد.
رایزنی محمد جواد ظریف با همتایان عمانی، چینی و قطری. این خبری بود که صبح دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد. این رایزنی ها پیش از آن صورت می گیرد که جواد ظریف عصر روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. جلسه ای که قرار است در آن گزارش دبیرخانه سازمان ملل در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خرداد ماه سال جاری، خبرگزاری رویترز نوشت که دبیر کل سازمان ملل در گزارشی منشأ ایرانی سلاح‌های مورد استفاده در حمله به عربستان را تایید کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش یاد شده گفته که این مسئله می‌تواند مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دفاع روز سه‌شنبه جواد ظریف می‌گوید:
نقطه پررنگ گزارش 14 صفحه‌ای دبیرخانه سازمان ملل به شورای امنیت همین بحث منشأ ایرانی سلاح‌ها در حمله به عربستان. این گزارش نیمه دوم خرداد بود به شورای امنیت رفت. 24 خرداد وزارت خارجه ایران یک بیانیه صادر کرد، این گزارش رو رد کرد. بیانیه وزارت خارجه احتمالاً اساس موضع و سخنرانی آقای ظریف رو هم تشکیل میده. این بیانیه چند تا محور داشت، اینکه میگفت دبیرخانه طبق ترتیب‌های اجرای قطعنامه 2231 اختیاری نداره به این بحث ورود کنه. این رو البته احتمالاً اکثریت اعضا قبول نمی‌کنن، چون تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بخش مهمی از قطعنامه 2231 بوده. یک بخش دیگر بیانیه وزارت خارجه ایران هم میگفت چرا وقتی آمریکا برجامو نقض کرد دبیرخانه واکنش نشون نداد، یا چرا وقتی عربستان یمنی‌ها رو می‌کشه سازمان ملل کاری نمی‌کنه اما تیم‌های تحقیقاتی میرن به گفته بیانیه وزارت خارجه ایران از زباله‌های عربستان مدرک جمع می‌کنن. اینم رتوریکه به نظرم، یعنی شما نمیتونید در پاسخ به گزارش یک کمیته تخصصی در مورد این که شما تحریم تسلیحاتی رو نقض کردید بگید پس چرا به بقیه چیزی نمیگی، یعنی پاسخ حقوقی محسوب نمیشه. نکته دیگه ای هم که در بیانیه ایران اشاره شده، احتمالاً آقای ظریف هم براش خیلی مهمه، خیلی هم روش مانور خواهد داد، اشاره به همزمانی این گزارش با پیش نویس قطعنامه آمریکاست برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران. این یه بحثیه که خب در این باره ایران از حمایت چین و روسیه هم برخورداره. احتمالاً آقای ظریف خواهد گفت که این بیانیه بهانه است برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
عباس موسوی روز دوشنبه همچنین گفت که آمریکا در جایگاهی نیست که با استناد به قطعنامه مفاد برجام را از بین ببرد. وی در مورد تهدید آمریکا به فعال کردن مکانیسم مارش علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها نه حق و نه توان چنین کاری را دارند. به گفته عباس موسوی، ایران رایزنی‌هایی با سایر اعضای شورای امنیت داشته و همگی مخالف این رویه بودند. کامبیز غفوری در مورد پشتوانه ایران در طرح این مواضع می‌گوید:
آمریکا میگه خروجش از برجام نافی حقوق این کشور در چارچوب قطعنامه 2231 نیست. اشارش هم به لحن به کار گرفته شده در بندهای مختلف قطعنامه 2231. در بیانیه‌های شورای امنیت فعل الزام آور دیساید هست، یعنی شورا مقرر میکنه، تصمیم میگیره. فعل‌های دیگه مثل ارج یا کالاپان درخواست میکنن. همین تغییر لحن درباره برنامه موشکی ایران هم دیده میشه. در قطعنامه 1929 فعلش الزام آور بود، در 2231 از فعل درخواست کردن استفاده شده. الان ایالات متحده هم از استدلال مشابهی استفاده میکنه، میگه در بند 1 قطعنامه 2231 با فعل ارج درخواست میشه که برجام به طور کامل اجرا بشه. در همین قطعنامه همچنین طرف های برجام تشویق میشن، یعنی انکارج، فعل انکارج استفاده شده، تا مشکلات رو در رابطه با اجرای تعهدات برجامی از طریق مکانیزم های تعبیه شده در برجام حل بکنن. عبارتی که از نظر آمریکا الزام آور نیست. با این حال این کشور میگه که در بندهای مربوط به بازگشت تحریم ها مثل بند 11 فعل دیسای یا مقرر کردن به کار رفته. به همین استناد آمریکا اینطور تلقی میکنه که اجرای برجام جز ملزومات این کشور برای فعال کردن مکانیزم معاشه ذیل قطعنامه 2231 نیست، یعنی میگه که از برجام بیرون رفته ولی کماکان شرکت کننده قطعنامه 2231 هست. ایران از طرف دیگه با اشاره به اینکه تنها اعضای برجام میتونن مکانیزم معاشه رو فعال بکنن، با اشاره به این قید میگه خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک نافی حق این کشور نیست. از طرف دیگه آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه یک نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت به یک نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1971 اشاره کرده بود که میگفت در یک درگیری یا بحث حقوقی مشابه دیوان نظر داده که اگر یکی از طرف‌ها تعهدات خودش رو نقض بکنه یا رعایتش نکنه نمیتونه از حقوق خودش منبعث از اون رابطه برخوردار بشه. اشاره لاوروف به یک نظر مشورتی است در مورد تعهدات آفریقای جنوبی و حضورش در نامیبیا. مشخص نیست آیا نظر مشورتی میتونه به قطعنامه 2231 هم تعمیم داده بشه یا خیر.
آمریکا برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در اختیار روسیه و کشورهای غربی قرار داده است. با این حال چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفند و میگویند آمریکا از برجام خارج شده و نمیتواند مکانیزم معاشه را فعال کند.
بله شنیدید این گزارش رو. اما بریم سراغ ورزش. این روزها میدونید که فوتبال ایران روزهای پر التهابی رو داره سپری میکنه. یکی از این التهابات مسئله فدراسیون فوتبال، مسئله ای که با فیفا داره و الان بار دیگه صحبت از اینه که حالا دولت بیاد دخالت کنه، کما اینکه میبینیم دولت در بسیاری از جاها دخالت میکنه، در حوزه ارضی، در کنترل مسکن، و این بار هم ازش خواسته شده که بیاد و قائله بین فیفا و فدراسیون فوتبال رو حل کنه. سعید پیرمحمودی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. سعید بهت سلام میکنم. به هر حال اصلاح اساسنامه به کجا انجامید، به کجا داره میره و دخالت دولت ماجراش چی هست؟
سلام محمد، همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب همونطور که خودت گفتی در واقع اصلا این روزها وضعیت فوتبال ایران خوب نیست. اساسنامه، یعنی اصلاح اساسنامه، رفت و برگشت هایی که چند بار با فیفا شده و در واقع ایراداتی که فیفا به این اساسنامه گرفته، همچنان سایه تعلیق رو خیلی جدی بر سر فوتبال ایران نگه داشته. مهمترین بحثی که فیفا با در واقع فدراسیون فوتبال داره بر سر واژه ها هست و تعریف فدراسیون فوتبال. ایران در پیشنویسی که برای فیفا ارسال کرده برای اصلاح اساسنامه، فدراسیون فوتبال رو یک نهاد عمومی غیر دولتی در واقع قلمداد کرده و این بزرگترین ایرادی هستش که فیفا به در واقع ساختار فوتبال در ایران گرفته. و فیفا تأکید داره که فدراسیون فوتبال باید یک در واقع نهاد مستقل و غیر انتفاعی باشه و هیچ ارتباطی به دولت نداشته باشه. خب ظاهرا در ابتدا اینطور بحث شد که به هر حال این یک قانونی هست که مجلس تصویب کرده و ایران همچنان اصرار داره که فدراسیون همین تعریف رو داشته باشه. اما در نهایت میتونم بگم بعد از کش و قوس‌های فراوان و رفت و برگشت هایی که اساساً با فیفا داشته، کار به اینجا رسیده که این خطر رو به صورت خیلی جدی هم فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش متوجه شدن که در واقع فیفا تمام 211 عضوش منهای ایران، یعنی 210 عضو پذیرفتن که فدراسیون هاشون باید یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی باشه و فقط ایران هست که این ماجرا رو نپذیرفته.
حالا دولت اگر بیاد، خیلی اگر بخوای کوتاه بگی چون وقتمون زیاد نیست، دولت بیاد مشکل رو میتونه حل کنه؟
من میتونم بگم مشکل بدتر میشه، چرا که الان آقای اسلامیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از آقای روحانی کمک خواستن که بیاد این ماجرا رو حل بکنه. خطر تعلیق رو کاملا احساس کردن، اما فیفا با همین دخالت و همین مصاحبه که آقای اسلامیان انجام دادن، به نظر من کاملا بحث دخالت دولت در ورزش مطرح میشه و این میتونه اتفاقا کار فدراسیون فوتبال رو بسیار سخت‌تر کنه.
به کجا میریم با این وضعیت؟
احتمال بسیار زیاد، البته پیش بینیش خیلی مشکل هست، اما اون چیزی که میشه در واقع پیش بینی کرد اینه که فیفا دیگه کاملا در طی این یک سال خوردی کلنجاری که با فدراسیون فوتبال داشته، احتمال تشکیل کمیته انتقالی که حالا اسمش به عنوان کمیته عادی سازی هستش تشکیل بشه و این کمیته احتمال میتونه بین 4 تا 2 سال فعالیت بکنه و تمام مراحل اصلاح اساسنامه و در نهایت حتی برگزاری انتخابات رو در واقع این کمیته انجام بده.
سپاس از تو سعید پیرمحمویی که با ما همراه بودی از ترکیه و نگاهی داشتیم به وضعیت فوتبال و اساسنامه فدراسیون فوتبال و کلن همه این حواشی که شاهدش هستیم. سپاس از همراهی شما یکان شنوندگان خوب رادیو فردا با من محمد زرقامی و همکارانم. در پایان بشنوید ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد. فراموش نکنید که برای ما حتما پیام های خودتون رو به 2042-02-21-12-21-13 یا @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ارسال کنید که منتظر شنیدن صدای خوب شما هستیم که صدای شما صدای فرداست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده، مترجم و پژوهشگر کردی است که در روستایی در کلاردشت متولد شده. علاقمند به موسیقی و فیلم سازی است و پژوهش در زمینه فرهنگ و هنر ایران. عکس‌های او با لباس‌های زیبای محلی، سربندهای رنگارنگش با پولک‌های طلایی و شعرخوانی‌اش به زبان کردی همه گویای این علاقه اوست. مژگان کاووسی دانش آموخته رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و حفظ فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دغدغه اش. او این دغدغه را در مستندهایی که ساخته روایت کرده، از جمله مستندش با نام گلهای سرد دلتنگ که آن را با هدف احیای هنر جاجیم بافی در کلاردشت ساخت و مستند دیگرش با نام هیوا که در سال 96 ساخته شد و موضوع آن زبان مادری است، زبان و گویش کردهای کلاردشت که در گذر زمان رو به فراموشی می رود. مژگان کاووسی نمی تواند چشمانش را بر درد و رنج انسانها ببندد. در هر فرصتی که دست بدهد از دخترکان بلوچ می گوید، از زنان کرد روایت می کند و از کشته شدن غیر نظامیان در ناآرامی های منطقه. او مدافع حقوق بیپناهان است. مژگان کاووسی آبان ماه 98 زمانی که معترضان با گلوله ماموران حکومتی در کوچه و خیابان کشته می شدند با انتشار عکس هایی از کشته شدگان این اعتراض ها نوشت: سکوت خیانت است. و همین جمله کوتاه مصداق اتهام‌هایی شد همچون تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی 27 آبان سال 98 در منزلش بازداشت شد و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ساری انتقال یافت، بازداشتگاهی که 3 هفته در آن تحت بازجویی بود. سپس به زندان نوشهر منتقل شد و در نهایت پس از 1 ماه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی برای او تشکیل و به دادگاه انقلاب نوشهر ارسال شد، دادگاهی که مژگان کاووسی را به 69 ماه زندان محکوم کرد و چندی بعد دادگاه تجدید نظر استان مازندران هم با رد دفاعیات او و وکیل مدافعش حکم او را به 76 ماه زندان افزایش داد، حکمی که 3 سال آن قابل اجراست. مژگان کاووسی 30 اردیبهشت سال 99 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد تا محکومیتش را در این زندان سپری کند. 3 سال زندان به دلیل گفتن از رنج انسانها، نوشتن از اعتراضهای آبان ماه 98 و جایز ندانستن سکوت.
بله شنیدیم برنامه ملاقات رو. همکاران به من گفتن که همچنان وقتی باقی هست تا من بتونم بیشتر با شما صحبت کنم و سخن بگم. از شما دعوت میکنم برای اینکه مطالب رادیو فردا رو دنبال کنید بیشتر از آنچه که در خب این دقایقی که با هم بودیم، تقریبا 45 دقیقه‌ای که با هم بودیم رو میتونید در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید که جایی است برای مطالعه آخرین خبرها، آخرین تحلیل‌ها و حتی مطالبی که همکاران من در بخش تصویری رادیو فردا تهیه می‌کنند. ضمن اینکه همین مطالب منتقل میشه به شبکه‌های اجتماعی ما، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک، اونجا هم جای خوبیه برای شما که بتونید بحث و نظر بدید و تبادل افکار کنید. سوال ما هم امروز درباره وضعیتی بود که در قبال کرونا پیش گرفته شده و گفته شده که ماسک قرار استفاده ازش و پوشیدنش اجباری بشه در ایران، اما نه از امروز که 9 تیر ماه 1399 بلکه از 15 تیر ماه، یعنی چیزی در حدود 6 روز دیگه. اما چرا از امروز نه؟ چرا این اتفاق امروز نمیفته؟ حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. یک بار دیگه سپاس از شما که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله شامگاهی همراهی کردید.